بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میخواید یه 8-9 دقیقه این جزوه ها رو بنویسید که خیالمون راحت بشه. بله، شش دقیقه سری بنویسید تمام میشه. الرابع اشکال صغرا، عبادت عملی است که امر به آن تعلق گرفته است. کبرا، هر عملی که امر به آن تعلق گرفته است متعلق نهی قرار نمی گیرد. نتیجه پس عبادت متعلق نهی قرار نمی گیرد تا بحث شود که نهی از آن موجب فساد است یا خیر. این اشکال. جواب مصنف: مراد از عبادت یکی از دو چیز است. یک، عملی که ذاتاً، پرانتز باز کنید، بدون احتیاج به امر، پرانتز رو ببندید، عبادت است و لولا حرمته شرعا مقرب به خداست، مثل سجود، تعلق نهی به چنین عبادتی به خاطر عدم الامر بلا اشکال است. چون تمام مشکل ما به چیه؟ به امره. اینجا هم که صحبتی از امر نیست. بله؟ بله؟ که لولایی نیست که، عملی که ذاتاً عبادت است. چه ربط به اینجا داره؟ عبادت توقیفی. ذاتاً مقربه، اگر مانع سر جلوش نیاد چه ربطی داره به اینجا؟ بله؟ عملی که ذاتاً عبادت، چه اشکالی داره؟ دو، عملی که اگر امر، زیر اگر باید یه خط بکشید، چون تمام فشار روی همین اگره. عملی که اگر امر به آن تعلق بگیرد، آن امر عبادی است نه توسلی، یعنی سقوط امر متوقف بر انجام عمل با حسد قربت است، مثل صوم یوم العیدین، تعلق نهی به چنین عبادتی به خاطر عدم امر فعلی بلا اشکال است. نکته، برای عبادت سه تعریف بیان شده که تماماً باطل است. البته ای که میگیم تماماً باطل است، در اینجا باطله، یعنی مراد از عبادت در اینجا اینا نمیتونن باشن. البته تعریف اول مطلقا باطله، حالا چه اینجا چه جایی دیگه، ولی تعریف دو سه اینجا اشکال داره. یک، عملی که مورد امر قرار گرفته تا به عنوان عبادت اتیان شود، زیرش می‌نویسید اشکال، از جمله اشکالات این تعریف. چرا من این تعبیر رو به کار بردم از جمله اشکالات این؟ چون خیلی اشکال داره. از جمله اشکالات این تعریف این است که ظاهر امر در تعریف امر فعلی است و با تعلق نهی به عبادت به این معنا قضیه منجر. خب حالا اگر گفتید منجر به چی میشه؟ اجتماع امر و نهی، منجر به اجتماع امر و نهی میشود که باطل است. اشکالات دیگه هم بر این تعریف وارده، دور اشکالات دیگه، تحصیل حاصل دیگه نه. دو، عملی که صحت آن متوقف بر قصد قربت است، زیرش اشکال. این اشکال از شیخ انصاریه، اشکال، از جمله اشکالات این تعریف این است که دور است، چون عبادت متوقف بر شناختن صحت. انشاءالله قبول دارید چون در تعریف عبادت صحت اومده، باید صحت رو بشناسیم. عبادت متوقف بر شناختن صحت و صحت متوقف بر شناختن عبادت است. اینه که یکم ذهن رو اذیت میکنه که چجوری صحت متوقف بر شناختن عبادت، چون مراد از صحت به معنی اسقاطه، اسقاط اعاده و قضا. اسقاط اعاده و قضا متوقف بر اینه که شما عبادت را بشناسید، عبادت را بشناسید، بعد بدونید که انجام گرفته، تا بعد بدونید که مسقط ادا هست و قضا. چی معنی ترتب اثر؟ صحت معنی ترتب اثر در معاملات، نه در عبادات. سه، عملی که معلوم نیست. دو دقیقه دیگه تمام. عملی که معلوم نیست مصلحت او منحصر در شیء خاصی، این عبارت میرزای قومی، شیء خاصی باشد، زیرش می‌نویسید اشکال، از جمله اشکالات این تعریف این است که جامع و مانع نیست. حالا دو تا مثال بزنید. جامع الافراد نیست، شامل وضو نمیشه. مانع الاغیار نیست، شامل توجیه میت الی القبله نمیشه. سه تا آدرس، قوانین جلد 1 154، متارک 158، فصول 139. مراجعه به این سه تا کتاب که کردید، گوشت و هر چی که هست میرید تو این اسکلت که بهتون گفتم. و اما بحث امروز تکرار. رسیدیم سر الرابع دیگه، درسته؟ الخامس. در عنوان بحث این عبارت بود: النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. یک کلمه شیء در عنوان بحث به کار رفته. النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. آیا نهی از یک شیء دلالت داره بر فساد و بطلان این شیء، یا دلالت بر فساد و بطلان این شیء نداره؟ مراد از این شیء چیه؟ تو این الخامس مراد از شیء مشخص میشه. صاحب کفایه، البته صاحب کفایه نه، صاحب کفایه میفرماید مراد از شیء عملی هست که دو تا ویژگی داره. عملی که دو تا ویژگی داره، یه عمل این دو تا ویژگی رو داره، نهی خورده بهش. و وقت ما بحث میکنیم که نهی از این عمل آیا دلالت بر فساد و بطلان این عمل داره یا دلالت بر فساد و بطلان این عمل نداره. حالا فعلا با مثال نمیخوایم پیش بیاییم، مطلب رو باید بگیرید بعدا مثال میزنیم. پس مراد از شیء عملی هست که دو تا خصوصیت داره، دو تا ویژگی داره. یک، اولا اون عمل باید مرکب باشه نه بسیط. مرکب نه بسیط، مرکب باشه این دارای اجزا باشه. اگر یک عملی دارای اجزا بود، گاهی تمام اجزاء عمل هست، شرایطش هم هست، میگن این عمل چیه؟ صحیحه. اصلا صحیح یعنی کامل الاجزاء و شرایط. اگر این عمل یک قسمتی از اجزایش بود، یک قسمتی از اجزایش نبود، میگن این عمل چیه؟ فاسده. میگن این عمل هست، ولی این عمل چجوری هست؟ فاسد. ولی اگر یک عملی بسیط بود، امر بسیط یعنی امری که اجزا نداره، خصوصیت امر بسیط اینه که همیشه امرش دائر مدار بین وجود است و عدم، یعنی یا هست یا نیست. نمیتونیم بگیم هست ولی به صورت فاسد. حالا مثال میزنن روشن میشه کاملا. پس مراد از شیء عملی هست که دو تا ویژگی داره. ویژگی اول، اولا مرکبه یعنی اجزا داره، شرایط داره، بسیط نیست. چون اگر یک عملی اجزا داشت، شرایط داشت، این اجزا مهمه ها، شرایط توفیلیه. اگر اجزا و شرایط داشت، گاهی متصف به صحت میشه، صحت یعنی کامل الاجزا و شرایط. گاهی همین عمل متصف به فساد میشه، یعنی اجزا و شرایطش کامل نیست. پس اون عمل باید مرکب باشه نه بسیط. چون اگر بسیط بود، بسیط همیشه امرش دائر مدار بین چی هست؟ بود و نبود، یا هست یا نیست. نمیتونیم بگیم هست ولی واسه. این ویژگی اول. ویژگی دوم اینه که اون عمل باید اثر داشته باشه. اون عمل باید اثر داشته باشه. چرا اون عمل باید اثر داشته باشه؟ برای اینکه اگر عمل صحیح شد، آقا صحیح شد یعنی چی؟ یعنی کامل الاجزاء و شرایط. اگر عمل صحیح شد، این صحیح شدنش به خاطر که اثر برش مترتب بشه. به قول آقای خویی، اصلا موقعی که میگن فلان عمل صحیحه، میگن صحیحه به خاطر که اثر بهش مترتب بشه. ولی صحیح بودن که چی نیست که هست. خصوصیت دوم عمل اینه که اون عمل باید اثر داشته باشه. چرا باید اون عمل اثر داشته باشه؟ تا بگیم که بابا این عمل صحیحه، تا اثر برش چی بشه؟ مترتب بشه. و بگیم این عمل فاسده تا اون اثر برش مترتب نشه. پس خصوصیت دوم اینه که اون عمل باید چی داشته باشه؟ اثر. حالا یه مثال میزنیم برای از اول بس تا اینجا. مثل بی با و یا و این، بنابر این که بی وضع شده باشه برای اسباب نه برای مسببات. حالا توضیح مطلب اینه، پارسال پیش خود من خوندید در کلمه بی دو نظریه هست. نظریه اول اینه که کلمه بی با و یا و این وضع شده برای اسباب. اسباب یعنی چی؟ یعنی به تو و قبل تو گفتن. این به تو و قبل تو سببه. سبب است برای چی؟ ملکیت. یعنی اگر بای به مشتری بگه به تو، مشتری هم بگه قبل تو، سمن ملکی کی میشه؟ بای مسمن ملکی کی میشه؟ مشتری. ملکیت سمن و مسمن. حالا اگر ما بگیم این کلمه بی وضع شده برای این بی تو و قبل تو، اصلا بی یعنی گفتن بی تو و قبل تو، این بی تو و قبل تو مرکبه، اجزا داره، یه جزءش بی توه، یه جزءش قبل توه، خود بی تو اجزایی داره، یه جزءش بیه، یه جزءش عینه، یه جزءش تا است، همینجور پیش بری. شرایط هم داره، شرایطش اینه که مثلا هر دو باید عربی باشه، مثلا هر دو باید ماضی باشه، مثلا اول باید ایجاب باشه بعد قبول باشه. الان این کلمه ای بی وضع شده است برای بی تو و قبل تو، این بی تو و قبل تو مرکبه، اجزا داره، اثر هم داره. اثرش چیه؟ یعنی برای بی تو و قبل تو اثرش ملکیته، ملکیت سمن و ملکیت چی؟ مسمن، اثر داره. لذا اگر نهی بخوره به بی، محل بحثه، لا تبع بالبیع الربوی، بی نکن به بی ربوی. ما بحث میکنه که این نهی دال بر فساد بی هست یا دال بر فساد بی نیست. اگه دال بر فساد باشه، فسادش به خاطر چیه؟ چرا میگیم فاسده؟ تا اثر برش مترتب نشه. ولی فساد که یه چیز قلمبه نیست. اگر بگیم نهی دال بر فساد نیست، معنیش نیه که بیعه صحیحه تا اثر برشی بشه؟ مترتب بشه. این نظریه اول در بی. نظریه دوم اینه که بی وضع شده برای مسببات. اصلا این کلمه بی وضع شده برای ملکیت، که این ملکیت مسبب از چیه؟ بی تو و قبل تو. حالا اگر ما بگیم این کلمه بی وضع شده است برای مسببات، شده برای ملکیت، ملکیت بسیط دیگه، اجزا نداره که بگیم یه جزش او قلمبه است که رو سر اون آقا هست، او یه جزشه، یه جزش این قلمبه است که تو کمرش، اجزا نداره. اجزا که نداشت، امرش دائر مدار بین وجود است و عدم. یعنی اگر سببش بود ملکیت هست، اگر نبود ملکیت نیست. نه اینکه ملکیت هست ولی به صورت فاسد. تمام. پس مراد از شیء عملیه که اولا مرکب باشه، ثانیا اثر داشته باشه. یه نکته بگیم بس تمامه. نکته اینه، دو نوع عمل هست، دو نوع عمل هست که داخل در تحت عنوان نیست. عنوان بحث این بود النهی عن الشیء هل یقتضی فساد ام لا. دو نوع عمل هست که این عنوان این دو نوع عمل را نمیگیره. یک، عملی که اثر نداره. عملی که اثر نداره. میدونی چرا عملی که اثر نداره داخل در عنوان نیست؟ براتون گفتم، چون اگر ما میگی این عمل فاسده، چرا میگیم فاسده؟ به خاطر که اثر برش مترتب نشه. لذای گفتن فساد آینه است، عنوان مشیر برای عدم ترتب چی؟ اثر. اگر ما میگی این عمل صحیحه، این صحیحه که خودش موضوعیت نداره که، این به خاطر اینه که اثر بهش مترتب بشه. پس حالا اگر عمل اثر نداشت، اون عنوان نمیگیرتش، چون اثر که نداشت متصف به صحت و فسادی که محل بحث ما هست نمیشه. حالا مثال مثل چی؟ شیخ انصاری خیلی این بحث را قشنگ گفته. ببین من مطالب دستبندی نکردم، چون دستبندی متن کفایی نمیشه کرد. شیخ انصاری همین الخامس کفایی را اینقدر قشنگ گفته که نگو. صاحب کفایی اومده تمام مطالب شیخ انصاری گفته، یک کلمه اضافه گفته، این یک کلمه اضافه کارو خراب کرده. حالا میگم حرف شیخ انصاری چیه. مثال شیخ انصاری برای عملی که اثر نداره مثال زده به شرب الماء، مثل شرب الماء. این شرب الماء ممکنه تو ذهنتون یکم ایجاد اشکال بکنه که نه اثر داره، لذا یه مثال دیگه بزنید. مثال بزنید نظر به کوه، نظر به شن بیابون، نظر به دریا، یکی دیگه اثر نداره که. چه اثری داره؟ فراغت، بله فراغت خاطر. آقا جان اون اثری که محل بحث ما هست نداره، میگه نظر به آفاق.
اگه طلبه نباشه هیچ اثری نداره،
ولی
اگه طلبه باشه
خب حالا اثر. پس اون اثری که محل بحث ما هست نداره، البته هر عملی به اندازه خودش و به نوبت خودش اثر داره، ولی این اثری که محل بحث ما هست نداره. این یک، عملی که اثر نداره از محل بحث خارجه. دوم، عملی که اثر داره ولی این اثرش منفک از عمل نیست، منفک از عمل نیست، یعنی هر جا که اون عمل اومد این اثرم چسبیده بهش، اینجور عملی هم خارج. حالا میگم چرا. پس عملی که اثر داره ولی اثرش منفک ازش نمیشه، مثل اسباب زمان، اسباب زمانت، اطلاق سبب است برای زمانت. اگر کسی مال یه شخصی رو تلف بکنه، همین اطلاق که اومد زمانت هم میاد. ما حالا اینجا ماشین اشکال گرفتن که گاهی اطلاق هست ولی زمانت نیست، حالا کاری فعلا به اون اشکال ندارن که خوب بپزونیم. اطلاق سبب است برای زمانت، یعنی اگر کسی مال یه شخصی رو تلف کرد بلا فاصله دنبالش چه اثریه؟ زمانت. و مثل غصب، غصب سبب است برای زمان، یعنی اگر کسی، حالا قبلا که اینجور بوده حالا دیگه اخیرا نمیدونم، اگر کسی مال یه شخصی را غصب کرد، همین به مجرد این که غصب کرد بفرمایید زمان میاد. ببینید زمان اثر غصب، اثر غیر منفک، لا ینفک. ایجور عملی هم از محل بحث خارج، یعنی این که بحث میکنه النهی عن الشیء هل یقتضی فساده، شامل امثال غصب که اثرشون منفک ازشون نمیشه شامل امثال غصب نیست. چرا شامل امثال غصب نیست؟ چون عمل ایجوری متصف به فساد نمیشه، متصف به فساد نمیشه، به عبارت دیگه تحمل دو قول نداره. چون اگه نهی خورد به این غصب، ما بیاییم بحث بکنیم که آیا نهی از غصب موجب فساد است یا موجب فساد نیست، یه نفر بیاد یه نهی از غصب موجب فساد نیست، خب موجب فساد نیست یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی غصب اثر بهش مترتب نمیشه، نه خیر، غصب اثر بهش مترتب میشه، لذا تحمل او بحث در این عمل نیست که بگی نهی خورده به غصب، وقت بحث بکنیم که آیا نهی از غصب موجب فساد است یا موجب فساد نیست، بگین در مسئله دو نظریه است، یه نظریه میگن موجب فساد است، یعنی به این غصب اثر مترتب نمیشه. بابا همین که گفته این غصب دیگه نمیتونه یه اثر بهش مترتب نمیشه، همین تا غصب شد اثر بهش مترتب میشه. این دلیل است که صاحب کفایه آورده، ولی شیخ انصاری یه دلیل دیگه آورده که چرا اینو داخل در بحث نیستند. دلیلی که شیخ انصاری آورده اینه که چون اینا مرکب نیستند، اینا چی هستند؟ بسیط. بله حالا دلیل صاحب کفایه اینه. پس عملی که اثر ازش منفک نیست از محل بس خارجه. چرا از محل بس خارجه؟ این نکته رو داشته باشید، چون تحمل اون نزاع نداره، یعنی اون نزاع روش پیاده نمیشه. مطلب تمام. این نیم صفحه کفایه در عرض دو خط چی باشه؟ خب ولیکن خود غصب اجزا که نداره که، غصب که اجزا نداره که. نه ما میگیم زمان اثر غصبه، مثل شیخ انصاری میگه غصب داخل در محل نزاع نیست. میگیم چرا؟ میگه چون غصب بسیطه، مرکب نیست. چه اشکال داره؟ مگه بسیط اثر نداره؟ بسیط اجزا نداره ولی اثر که داره. مطلب تمام. مطلب بعدی سه تا نکته است که قبلا خوندید. نکته اول یه خطه، صحت و فساد دو تا امر نسبیه، دو تا امر نسبی. منتها توضیحات اینجا با توضیحات پارسال فرق داره. صحت و فساد دو تا امر نسبیه. دو تا امر نسبی است یعنی چی؟ یعنی یه عمل نسبت به یک اثر صحیح، همین عمل نسبت به یک اثر دیگه فاسد. یک عمل نسبت به یک نظریه صحیح، نسبت به نظریه شخص دیگه فاسد. این شبیه به اونیه که پارسال خوندید صحت و فساد امر چیه؟ اضافه. هنوز مثال نزدم. صحت و فساد امر نسبیه، یعنی یک عمل نسبت به یک اثر صحیحه، نسبت به یک اثر دیگه چیه؟ فاسده. همین عمل نسبت به یک نظریه صحیحه، نسبت به یک نظریه دیگه چیه؟ فاسد. یه مثال بزنی این چارتورش بیاده کن. اگر کسی نماز میخونه با طهارت استصحابیه، مثلا شک میکنه که طهارت داره یا طهارت نداره، استصحاب طهارت میکنه، نماز میخونه با طهارت استصحابی، ثم من کشف الخلاف، بعد براش کشف خلاف میشه که آقا طهارت نداشته. این صلات با طهارت استصحابی نسبت به یک اثر صحیحه، نسبت به اثر دیگه فاسده. نسبت به کدوم اثر صحیحه؟ نسبت به قضا. یعنی اگر کسی خارج از وقت براش کشف خلاف بشه صحیح عمل، یعنی احتیاج به قضا نداره، پس نسبت به قضا میشه صحیح، احتیاج نداره. ولی همین عمل نسبت به ادا چیه؟ فاسده. یعنی اگر کسی داخل وقت براش کشف خلاف بشه فاسده عمل. فاسده یعنی چی؟ یعنی باید از دوباره اعاده بکنه. حالا همین صلات با طهارت استصحابیه نسبت به یک نظریه صحیحه. اگه گفتی نسبت به کی صحیحه؟ قائلین به اجزاء، چون در مسئله دو نظریه است، عده قائل به اجزاء هستند، عده قائل به اجزاء نیستند. نسبت به یک نظریه صحیح قائلین به اجزاء، و همین عمل نسبت به یک نظریه دیگه فاسده. نسبت به کدوم نظریه فاسده؟ قائلین به عدم الاجزاء. یک نکته، صحت و فساد دو تا امر نسبیه، یک عمل نسبت به یک اثر صحیح، همین عمل نسبت به یک اثر دیگه فاسد، همین عمل نسبت به یک نظریه صحیح نسبت به نظریه دیگه فاسد. نکته دوم میفرماید که فقها و متکلمین قبلا خوندید برای صحت دو تا معنی کردن. البته ما قبلا اطباء هم میگفتیم اگر یادتون باشه. فقها صحت رو چجور معنا کردن؟ صحت یعنی اسقاط القضاء اول ادا، فلان عمل صحیحه، یعنی فلان عمل احتیاج به قضا یا ادا نداره، در مقابلش فلان عمل فاسده، یعنی احتیاج به چی داره؟ قضا، یا احتیاج به چی داره؟ ادا. یک معنای اول میگن صحت به معنای اسقاط الاعادت اول قضا. معنی دومی که متکلمین کردن، متکلمین چه معنایی برای صحت و فساد کردن؟ صحت یعنی موافقت با شریعت، موافقت با امر. فلان عمل صحیحه یعنی فلان عمل موافق با دینه، موافق با امره. فلان عمل فاسده یعنی فلان عمل موافق با دین نیست، موافق با شریعت نیست. این تمام شد. صاحب کفایی میگه بابا جون صحت یه معنی بیشتر نداره، صحت یعنی تمامیت. فلان عمل صحیحه یعنی فلان عمل تمامه، فلان عمل کامله، منتها این تمامیت یه آثاری داره، یه لوازمی داره. و هر عالمی اومده از صحت تعبیر کرده به همون اثری که براش مهمه. مثلا برای فقیه چی مهمه؟ اسقاط القضاء اول ادا، چون بعضیش درباره فعل مکلفه، ادا و قضاء فعل مکلفه. اومده گفته آقا صحت به معنی چیه؟ یعنی اسقاط. میگه بابا این اسقاط و اعادت و القضاء اثر المعناست، نه اینکه خود معناست. او وقت برای اون متکلمه، برای اون متکلمه چی مهمه؟ موافقت با دین. میدونید چرا؟ چون متکلم همش صحبت از اینه، داره صحبت میکنه که چی موجب تقرب هست، چی موجب تقرب نیست. حالا پس این موافقت با شریعت هم اثر داره در موجب تقرب بودن و موجب تقرب نبودن. صاحب کفایی میگه بابا این موافقت با دین و عدم موافقت با دین لازمه تمامیت و عدم تمامیته، اثر. یعنی اگر یک عملی تمام بود این لازمش اینه که موافق با چیه؟ دین باشه. اثرش اینه که موافق با دینه. یعنی آقایون و متکلمین اومدن چی رو با چی اشتباه گرفتن؟ اثر را، لازم را با معنا. این دو نکته. نکته سوم دیگه نمیرسیم. این یک سوم نیم کفایه. همش در عرض دو خط. مثلا
آدم یادش میره، فراموش میکنه.
خب میدونم این به خاطر دلیل خاصه، اگر دلیل خاص نباشه شما میگید تمامه یا نمیگید، یا این که نه میگید که اون عمل ناقصه، شما میگید اون، نمیگید تمامه، میگید اون عمل ناقصه ولیکن چیه؟ مجزیه. اگرم بگید تمامه، اگرم بگید تمام به خاطر دلیل چیه؟ خاص. بحث ما در علل قاعده است. این یه سفونیم رو بخوانیم؟ نه، وظیفه متکلم تقرب نیست، وظیفه متکلم اینه میخواد بحث کنه از کارهایی که موجب ثواب است و قربت، بحث کنه از اموری که موجب عقاب است و بعد. میتونید به جاش بذارید ناقص؟ بله، چه اشکال داره؟ این فاسدی که داره میگی نه فاسد در مقام امتصاله ها، فاسد در مقام وضعه. حالا اینا رو بخونیم بعد جزوش فردا انشالله میشه. فردا تعطیله؟ چه مناسبه؟ به چه مناسبه؟ به روایت. فردا درس هست. دیروز یه عبارتی داشتیم، شرح الاسم، قول دادن که توضیح بدم امروز، البته احتیاج به توضیح هم نداره. نگاه کنید، هر جا صاحب کفای اول یه بحثی میاد، این تعریف شرح الاسم رو با تعریف لفظی یه چیز میدونه، میگه تعریف لفظی همون تعریف شرح الاسمیه. مرحوم کمپانی اشکال گرفته، گفته این خلاف اصطلاح حکماست، تعریف لفظی غیر از تعریف شرح الاسمیه. حکما تعریف شرح الاسمی میدونید به چی میگن؟ به حد و رسم. به حد و رسم میگن تعریف شرح الاسمی، ولی تعریف لفظی میدونید چیه؟ تعریف لفظی اینه، شما طالب یک تصور اجمالی از معنی یه لفظید، یعنی یه لفظی به گوشتون میخوره، طالب این هستی که اجمالا بدونیم معنی این لفظه چیه. اجمالا طالب این هستی که اجمالا معنی لفظه رو بدونید، سوال میکنید، سوال میکنید که آقا معنی لفظه اجمالا چیه. آقا به جواب سوال میگن تعریف لفظی. مثل که شما سودانه خورده به گوشت، سودانه خورده به گوشت، نمیدونید سودانه چیه، از طرف سوال میکنید ما سودانه، سودانه چیه. این طالب این است که یه تصور اجمال، اجمالا بدونی چیه، از قسم مهتابیات یا از قسم چیه، گیاه سنگ چیه. اون طرف به شما میگه نپتون، سودان گیاه، به این گیاه میگن تعریف چی؟ لفظی. صاحبی که پای هر جا رسیده، مثل اول تقسیمات واجب اگر یادتون باشه، بحث مطلق و مشروط، یا اول بحث عام خاص که میرسین، یا اول بحث اجتهاد و تقلید، همیشه میاد این تعریف لفظی رو مرادف با تعریف چی میگیره؟ شرح الاسمی. این خلاف اصطلاح معنی لغوی تعریف لفظیه، مرادف به مرادف. حالا این یه صفحه رو بخونم بعد ببینم چی میفرمایه. الخامس انه شن چنین است، تمام آن چی که گفتیم از خارج عبارت آقای خویی بود. الخامس انه، پنجم انه شن چنین است. یه کلمه یه شی در اول بحث بود، النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا، مراد از این شی عملی است که اولا مرکب باشه، یعنی اجزاء داشته باشه، ثانیا اثر داشته باشه. انه شأن لا یدخل فی عنوان النزاع، آقا بحث ساده است، خسته کننده است، کسل کننده است. انه شأن لا يدخل في عنوان النزاع الا ما، داخل نمی شود در عنوان نزاع، یعنی تیتر بحث. النهی عن الشیء هل يقتضي فساده ام لا. شیخ انصاری اینجا مطلب رو قشنگ دستبندی کرده، فرموده افعال سه نوعند. یک، بعضی از افعال متصف به صحت و فساد می شوند، یک مثال زده. بعضی از افعال متصف به صحت و فساد نمی شوند و اثر ندارند، سه. بعضی از افعال متصف به صحت و فساد نمی شوند ولی اثر دارند. چه دست من یه قشنگی؟ انه شأن لا یدخل فی عنوان النزاع، داخل نمی شود در عنوان النزاع الا ما، ما یعنی عمل، مگر عملی که کان قابلا للاتصاف بالصحت والفساد، کان اون عمل قابلیت داشته باشد برای متصف شدن به صحت و چی؟ فساد. صحت یعنی چی؟ یعنی کامل الاجزای و شرائط. فساد یعنی چی؟ یعنی غیر کامل الاجزای و شرائط. ببینید به خوبی از این کان قابلا للاتصاف به صحت و فساد چی در میاد؟ چون اینجا که ثابت از مرکب نکرده که، اینجا میگه اون عمله باید قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه. همین که میگه قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشه، چی ازش در میاد؟ مرکب بودن. مرکب بودن چون مرکبه که اگر اجزاش کامل بود متصف به صحت میشه، اگر اجزاش کامل نبود متصف به چی میشه؟ فساد. وقت از همین عبارت اثر هم در میاد، ولو صاحبی که باید توضیح داده. میدونید چرا؟ عبارت آقای خویی، چون صحت، موقعی که میگین صحت، این صحت به اعتبار چیه میگیم صحت؟ به اعتبار ترتب اثر. ببینید از این عبارت صاحبی که باید هم ترکب در اومد و هم اثر در اومد. الا ما، مگر اون عملی که قابلیت داشته باشد برای اتصاف به صحت و فساد. به ان یکونه، ای بابا تصویره، داره توضیح میده. به ان یکون تارتن تامتن، تامن به این که بوده باشد اون عمل یک مرتبه تام، مثل بی، یک مرتبه تام کامل الاجزاء و شرائط. به این که بوده باشد اون عمل یک مرتبه تام، تام که شد خصوصیتش اینه، یترتب علیه ما یترقب عنه من الاثر، مترتب می شود علیه بر این عمل. چی مترتب میشه؟ آنچه که انتظار می رود از اون عمل، که عبارت هست از اثر. یعنی اگر عمل تام بود، یعنی کامل الاجزاء و شرائط بود، اثر برش مترتب میشه، ملکیت برش مترتب میشه. یکون اون عمل یک مرتبه تام مست، تام یعنی کامل الاجزاء و شرائط، که یترتب علیه مترتب میشود علیه بر اون عمل. چی مترتب میشه بر اون عمل؟ ما عملی که، بله ما، حالا این من الاثری که بعد میاد توضیح این ما هست. صدا نمیاد. صدا میاد؟ یترتب علیه ما یترقب عنه من الاثر، تارتن اون عمل تام یعنی کامل الاجزاء و شرائط هست، تام که بود مترتب می شود بر اون عمل، این همه ضمائر میخوره به ما، مترتب می شود بر اون عمل چیزی که، یعنی اون اثری که، اثری که انتظار می رود از اون عمل. مثلا از بی چه انتظاری میره؟ ملکی. بنابرای هر دو نظری یعنی چی؟ کدوم دو نظری؟ سبب؟ سبب مسبب؟ آقا بحث ما فقط بنابرای چیه؟ سبب فقط. من الاثر بیان ما میکنه، مترتب میشود بر اون عمل اون چیزی که انتظار میرود از اون عمل، که عبارت باشد از اثر. و اخرا لا کذالک، عطف است بر تارتن، و تارتن اخرا و بار دیگر لا کذالک. لا کذالک یعنی نیست، کذالک یعنی تام، یعنی تام نیست، کامل الاجزاء و شرائط نیست تا اثر بهش مترتب بشه. مثلا فرض کنید که به تو اومده ولی قبل تو نیامده، خب کامل الاجزاء نیست. لختلال، این لختلال علت است برای عدم تمامیت. چرا تمام نیست؟ یعنی لا کذالک لختلال علت است برای عدم تمامیت. چرا تمام نیست؟ میگه لختلال بعض ما یعتبر فی ترتبه، چون مختل شده است بعض چیزهایی که، این مثال، تو مثال من اون چیزها چی بود؟ قبول نیومده بود، به خاطر که مختل شده است بعض از چیزهایی که معتبر میباشد در ترتب اثر. الا لختلال علت است برای عدم تمامیت. چرا تمام نیست؟ چون بعض از اجزایش مختل شده. بله نیست؟ ما که امروز نکته دوم توضیح دادیم به معنی اسقاط اعاده، البته اثر است ولی نه این اثره، اثری که اسقاط چی است؟ اعاده یا قضا. لاختلال بعض ما یعتبر در ترتب اثر، مطلب تمام. این اما نکته است، اما ما لا اثر له شرعن، ما یعنی عمل، اما عملی که نیست اثری برای اون عمل شرعن، مثل که بگی مثلا تو آمریکا چقدر آب خوردن هست، حالا چه اثری داره بدون آب خوردن هست که چی؟ چه اثری داره؟ اما عملی که نیست اثری برای اون عمل شرعن، ای جواب اما دو خط بعد میاد، ای یک او کان اثره مما لا یکاد ینفک و عنه، ای کان اتفاس بر لا اثر له شرعن، عملی که بوده است اثر اون عمل، ضمیر اثر اون میخوره به ما، عملی که بوده است اثر اون عمل، مما از اون چیزهایی که منفک نمی شود انهو از عمل، یعنی عمل اثر شرعی داره ولی این اثر شرعی هرگز منفک از عمل نیست، مثل چی؟ ای کان اثرهو اتفاس بر لا اثر له شرعن، ما رو بیارید روش، عملی که بوده است اثر اون عمل، مما از اون آثاری که منفک نمی شود انهو از اون عمل، مثل چی؟ که بعض اسباب زمان، مثل بعضی از اسباب زمانت، بعضی از اسباب زمانت هرگز زمانت ازشون منفک نیست، مثل اتلاف، مثل غصب. حالا جواب اما اومد، اما این دو نوع عمل فلا یدخل فی عنوان نزاع، داخل نمیشود این عمل در عنوان نزاع. چرا داخل نمیشه در عنوان نزاع؟ لعدم ترب الفساد علیه، چون عارض نمیشد فساد بر این عمل، چون رفقا فساد یعنی چی؟ یعنی این عمل اثر ندارد. قسم اول که میشه سالبه به انتفاع چی؟ موضوع بندازیدش کنار، چون در علوم ارزش نداره. قسم دوم شما میگید این عمل فاسده، یعنی این عمل اثر ندارد. بابا تا گفتی این عمل اثرش میاد دیگه، معنا نداره که بگی اثر نداره. فلا یدخل این عمل در عنوان نزاع، چرا داخل نیست؟ علت به خاطر که عارض نمیشد فساد بر این عمل، فساد بهش عارض نمیشه تا به تحمل این نزاع رو داشته باشند، که ینازع، تا اینکه نزاع بشود در اینکه نهی از اون عمل میخوره به ما، نهی از اون عمل اقتضا میکند فساد را اولایا اقتضا نمیکند فساد را. پس انشالله روشن شد. پس نگاه کنید مراد از چی؟ باید یه چیزی باشه که تاب تحمل نزاع را داشته باشه، عملی که اثر نداره، یا عملی که اثر داره ولی اثرش منفک ازش نیست، تا به تحمل این نزاع را نداره، لذا از محل بس خارج. فا نتیجه، فل مراد به شیء فل عنوان، پس مقصود از شیء در عنوان بس، خب العبادت، خب اون شیء، خب را بزنیم به مراد، اون مراد العبادت و عبادت است، بالمعنى الذي تقدم، به معنایی که مقدم شد. اگه گفتی بالمعنى الذي تقدم چی بود؟ همون دو معنا، عبادت ذاتیه یا عبادت لولائیه. ول معاملت بالمعنى الاعم، و معاملهی بالمعنى الاعم، معاملهی بالمعنى الاعم به غیر عبادت میگن معاملهی بالمعنى الاعم، عقد باشه مثل بیع، ایقاع باشه مثل طلاق، نه عقد باشه نه ایقاع مثل رضا، مثل غسل، بینم میگن معاملهی بالمعنى الاعم. و مراد از شی عبادت به همون معنایی که مقدم شد، و معاملهی بالمعنى الاعم، البته مما داره توضیح میده، از اون معاملاتی که متصف میشود به صحت و چی؟ فساد. حالا عقدن کان اون معامله بی، او ایقاءن، ایقا باشد مثل طلاق، او غیره هما، مثال به چی زدم؟ مثل رضا، مثل رضا شیر دادن، غسل، غسل شستن، رضا شیر دادن، معامله بالمعنى الاعم عبادت که نیست، ولی شیر دادن، رضا شیر دادن، شیر دادن به بچه بول، یعنی چه؟ مگه حتما معامله بالمعنى الاعم با در مقابلش پول بگیره که بشه معامله بالمعنى الاعم؟ درست داده نمیشه معامله بالمعنى الاعم؟ بابا اون معامله اصطلاحی که با طرفینی باشه، خدا خیرت بده، معامله بالمعنى الاعم، آقا معامله بالمعنى الاعم به غیر عبادت میگن معامله بالمعنى الاعم، تمام شد. منیم که درس میگم، اگر حالا خدای نکرده به خاطر قصد قربت نباشه، بهش میگن معامله بالمعنى الاعم، پس شما پول میدید به من؟ گوش بده، گوش بده، ففه هم این ففه هم اشاره به فیروزآبادی بکنید حیفه. از سادس نکته اول، نکته اول چی بود؟ آقا لازمه معامله پول دادن اینا نیست، ایجاب و قبولا، معامله بالمعنی العام مراده. از سادس نکته اول چی بود؟ صحت و فساد امر چیه؟ نسبی. این عبارت منو بگید، یعنی یک عمل نسبت به یک اثر صحیح، همین عمل نسبت به یک اثر دیگه فاسد. یک عمل نسبت به یک نظریه صحیح، نسبت به یک نظریه دیگه فاسد. حالا می تو عبارت ان صحت و الفساد، به تحقیق صحت و فساد وصفان اضافیان، دو صفت نسبی است. نسبی که شد یختلفان به حسب الاثار، مختلف میشد صحت و فساد به حسب آثار. آقا مثالی که من عرض کردم آثار به چی مثال زدم؟ نه، قضا و ادا. قضا و ادا، نماز با طهارت استصحابی نسبت به یک اثر صحیح قضا، نسبت به اثر قضایی، نسبت به یک اثر دیگه فاسد، نسبت به اثر چی؟ ادایی. یعنی اگه کشف خلاف در خارج از وقت شد عمل صحیحه، احتیاج به قضا نداره، در داخل وقت شد عمل فاسده، احتیاج به ادا داره. ول انظار، انظار مثال به چی زدن؟ یک نظریه، قائلین به اجزا صحیح، قائلین به عدم الاجزا فاسد. فربما فا نتیجه، فربما یکون شیء واحد، چه بسا می باشد یک شیء صلات با طهارت استصحابیه صحیحا به حسب اثر، مثل چی؟ قضا. او نظر، یا نظریه قائلین به اجزا، و فاسدن به حسب آخره. منظور از آخر یعنی اثر و نظر، انشالله گرفت. و من هنا، و از اینجا که صحت و فساد دو امر نسبی است، اینا رو بنویسید حیفه. و از اینجا که صحت و فساد دو امر نسبی است، صح ان یقال، صحیح است که گفته شود که آقا صحت یه معنی بیشتر نداره. صحت یعنی تمامیت، و به قرینه مقابل فساد یعنی چی؟ عدم تمامیت. پس چرا متکلمین و فقها اومدن دو تا معنی مختلف کردن برای صحت؟ آقا بفرمایید اینو چرا؟ بابا اونا اثر صحته، اثر تمامیته، لازمه تمامیته. منتها هر دانشمندی در هر علمی اومده از تمامیت تعبیر کرده به همون اثری که اون اثر براش مهمه. و من هنا، و از اینجا که صحت و فساد دو امر نسبی هستند، صح ان یقال، صحیح هست که گفته شود که صحت در عبادت و معامله لا تختلف و مختلف نیست، یه چیزه. بل فیه ما به معنن واحدن، بلکه در عبادت و معامله صحت به یک معناست، و هوت تمامیت، و اون یک معنا چیه؟ تمامیت. منتها این تمام بودن عمل آثاری داره. و انما الاختلاف، و این است روز این نیست، اختلاف یعنی اختلاف در اثر، اختلاف در اثر. آقا اثر صحت در عبادت چیه؟ اثر صحت در عبادت اثبات اعاده و قضا. اثر صحت در معامله چیه؟ نه، اثر صحت در معامله ترتب اثر ملکیت، متوجه است؟ بابا آثار تمامیت فرق داره، لذا عبادت و معامله یه معنی بیشتر نداره صحت. و انما الاختلاف، اختلاف بالا اختلاف نیست، اختلاف در اثر، اختلاف فی ما، در چیزی است که اون چیز انتظار میرود از عبادت و معامله. اون چیزی که انتظار میره از عبادت و معامله عبارت است از آثار، آثاری که بلقیاس علیها، نسبت به علیها رو بزنید به آثار، در مقایسه با این آثار متصف میشد عبادت و معامله به تمامیت و عدم چی؟ تمامیت. یعنی میگیم معامله تمام به اعتبار اثر، تمام نیست به اعتبار اثر. و هاکذا الاختلاف بین الفقیه و المتکلم فی صحت العبادت، اختلافی که بین فقیه و متکلم است در صحت عبادت، در معنای صحت نیست. هر دو باید بگی معنای صحت پیششون چیه؟ تمامیت. ولیکن اختلافشون در چیه؟ اثر. اثر، اثر تمامیت پیش متکلم یه چیزه، موجب قرب ثواب است و فلان. انما یکون لاجل الاختلاف، در چیزی که این چیز حالا بعدا میگه چیه، اختلاف بین فقیه و متکلم در صحت عبادت، انما یکون به خاطر اختلاف در چیزی که اون چیز مهم است برای هر یک از فقیه و متکلم. اون چیزی که مهمه برای هر یک از فقیه و متکلم، من الاثر، از اثر، بعد از اتفاق. یعنی هم فقیه هم متکلم اتفاق دارن ظاهرن، اتفاق دارن ظاهرن بر این که صحت به معنای تمامیت، همونطوری که تمامیت معنای صحت از هم لغتن و هم عرفن، مطالب پر واضح بود و صلی الله علیه.